بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلبة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. وقال عليه السلام: الإعجاب يمنع الازدياد. از کلمات وسار امیر حکمت و حماسه و عدالت و بلاغت است این جمله نورانی که فرمودند الاعجاب و یمنع الازدیاد. انسان در خودشیفتگی که ظاهراً برخواسته از خود بزرگبینیست، خود برتربینیست، در قیاس با غیر خود رو فراتر و بالاتر دیدن است، زیانها و خسارتهای بسیاری میبیند و خود همین خود بزرگبینی به صورت توهمی سبب میشود که خود کوچک شدگی اتفاق بیفته، انسان کوچک بماند یا کوچک بشود، یا بسیاری از مزایا و فرصتها رو از دست می دهد و همین موجب می شود که انسان کوچک بماند اگر کوچک بوده است. آدم بزرگ کبر نمی ورزد، عجب نمی ورزد، و یا اینکه حتی اگر به ظاهر بزرگ باشد اما بزرگوار نباشد، این اعجاب و خود بزرگبینی و خود برتربینی و خودنمایی سبب حقارت او میشه و دیگران به چشم حقارت به او نگاه میکنند. فرق است بین بزرگی و بزرگواری. ممکنی کسی بزرگ باشد به لحاظ سوری و به جهات موقعیت هایی که پیش میاد، بعضی افراد دری به تخته میخوره و میشوند چهره، به اصطلاح شخصیت، تشخصی پیدا میکنند. اما لزوما هر آن که تشخص پیدا کرد، چهره شد، به اصطلاح بزرگ شد، جزء بزرگان شد، لزوما بزرگوار نیست. از لحاظ روحی آدم بزرگی نیست، به لحاظ باطنی و معنوی و مقام سبوت آدم بزرگی نیست. بزرگی به در واقع مقام اثبات و ظاهر مربوط می شود، بزرگواری به مقام باطن و مقام سبوت. کسی که سبوتاً بزرگ نباشد بزرگوار نیست و بزرگ حقیقی نیست. هستند کسانی که اثباتاً و به جهت پیش آمد شرایط خاصی برجسته میشن، کسی میشوند به اصطلاح، اما با این کس شدنها هرگز کسی ماهیتش و باطنش تغییر نمیکنه. و اینجور کسی چون کس نیست هی میخواد به نمایاند که کس هست. صائب تک بیت های قشنگی داره. من از خواب سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها. این که حالا گاهی توی چینه ها و دیوارهای گلی میبینید که بالای این دیوار گلی و خشتی خاری رویده، اون بالاست، رو بلندیه، اینجور شده که رو بلندی باشه، اما در این بلندی بودن به معنای بلند بودن نیست و به قول حافظ به آل صائب، وقتی من این گیاه هرزه و احیانا موزی رو به ظاهر آزار رسان رو خار رو دیدم که روی درخت روی دیوار رویده و تصور میره که خب جاش خیلی بالاست، بلند مرتبه است، بلند جایگاهه، من از یه فهمیدم که کس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها، تا کسی ذاتن کس نباشد کس نمیشود، ناکس هرگز کس بزرگی نمیشه ولو این که در بلندی و در بالایی نشسته باشد. ولذا اگر کسی بزرگ باشه اصلا اعجاب نمی کنه، خود رو بزرگ نمی مونه، چون اون بزرگی طبیعی است. اما یه کسی که بزرگی برای او طبیعی نیست، هی میخواد خودش نشون بده، هی میخواد بگه من، این من گفتن ها ناشی از آن است که این فرد قابلیت و ظرفیت این جایگاه و شأن رو نداره، ولی ذوق زده شده. العجاب یمنع الازدیاد، وقت کسی که اینجور باشه اون وقت فرصت ها رو از دست میده و چیزی فراچنگش نمیاد و مانع میشود که انسان بتوانه از کمالات، از علم، از ارزش ها چیزی رو فراچنگ بیاره و افزوده کنه. مانع میشود که آدمی به کمالات بیشتری دست پیدا کنه، به علم بیشتری دست پیدا کنه. اما فرد متواضع و فروتن است که از هر فرصتی استفاده میکنه، خودشو در معرض تربیت دیگران قرار میده و رشد میکنه. و قال الاعجاب یمنع الازدیاد، اعجاب مانع ازدیاد کمال میشود در انسان. راجب مقدمات نظریه خطابات قانونیه از امام بحث میکردیم و هفت مقدمه رو توضیح دادیم. یکی یکی این مقدمات رو مورد ارزیابی قرار میدادیم که ببینیم آیا این مقدمه ها هر یک ثبوتن صحیحن و قابل دفاعن اولا، و ثانیاً علاوه بر که ثبوتن قابل دفاع باشن، پذیرفته باشن، آیا اثباتن کمکی به مدعای استمام میکنن و یا احیانا اگر هم مفیدن به حال مدعا آیا ضروری هم هستن؟ چون ممکن است بیان که بعضی از مقدمات رو بپذیریم، مقصود اون بزرگوار حاصل باشه و نظریهشون اثبات بشه. به این ترتیب راجع به یکی که مقدمه ها بحث میکردیم. اینک مقدمه چهارم که عبارت از این بود که شون فرمودن که حکم جز دو مرحله یا دو قسم بیشتر ندارد. ایشون تعبیر فرمودن به دو قسم، فرمودن که این که مثلا مرحوم آخوند و بعضی گفتند چهار قسم حکم داریم یا حکم دارای چهار مرحله و مرتبه است، دارای دو مرحله است نه چهار مرحله. این که یک مقام اقتضایی تصویر کردن که در اونجا مولا قبل از آنی که حکم کند به مزایا و مواهب و مصالح و احیانا اگر حکم نهیانی و سلبی می کند به مفاسد آن می اندیشد، که آیا اقتضایی هست که امری و نهی صادر شود، این مقام اقتضایی، بعد انشاء می کند، بعد احیانا مرحله فعلیت و تنجز پیش میاد. ایشون فهمدن که مقام اقتضا ربطی به حکم نداره، حکمی هنوز نیست در مرتبه اقتضا، بعد از مرتبه اقتضا حکم تازه پدید میاد، انشاء صورت میپذیره. پس بنابراین اون مرحله اولی که بزرگان و جمله مرحوم آخوند فرمودن اون اصلا جزء حکم نیست، پس بنابراین اون ساقط می شود. و از طرف دیگر هم این که یک حکمی آمد و مکلف و عبد با اون مواجه شد بعد تنجز پیدا می کند، این هم باز مرتبه ما بعد الحکم و ربطی به انشاء و آمر ندارد، بلکه عقل است که وارد می شود می گوید که حالا تنجز پیدا کرده است. در نتیجه اون هم خارج از ماهیت حکم شه، می ماند مقام انشاء و مقام فعلیت. در نتیجه حکم دارای دو مرحله است، ولی از این دو مرحله به دو قسم تعبیر فرمودند ایشون. ما عرض میکنیم که ببینیم حالا این فرمایشون چه میزان قابل دفاع است. خب ما میتونیم اینجور تصویر کنیم، بگیم که چهار مرحله وجود داره برای حکم. در واقع ما از اون مرحله اقتضا هم حتی عبور میکنیم، اونم که شما قبول ندارید ما هم قبول نداریم. اما از مرحله انشاء که مولا میاد چیزی رو انشاء میکند، حاکم احیانا عرفی میاد چیزی رو انشاء میکند به صورت امر و یا به صورت نهی. خب این که انشاء شد به این معنا نیست که به صرف انشاء به مخاطب منتقل می شود. مکلفین و آحاد شعب مطلع می شوند از امر و نهی که انشاء شده است. حق تعالی انشاء بفرماید به عب نرسد، حاکم و عرفی انشاء کند به مردم، به ناس و شعب منتقل نشود. این یک مرحله است، یک وضعیت. وضعیت دوم آن است که اون چه انشاء شده منشأ، او به عباد اگر حکم الهی است و به ناس و شعب اگر حکم از ناحیه حاکم عرفی است رسیده است، ولیکن با همون بساطتش و هنوز مقیدات و مخصصاتی صادر نشده، وارد نشده. بسیار می شود که حکم به صورت بسیط ابلاغ هم میشه، به مخاطبان هم میرسه، اما قید و تخصیصی صادر نشده و حکم به صورت کلی صادر شده. یک امری آمده سلم، جزئیات هنوز گفته نشده، اجزا گفته نشده، شروط گفته نشده. این که احیانا فرض باید وضو گرفت مثلا با طهارت بود، هنوز ابلاغ نشده. اینجور نیست که احکام همواره به صورتی بسته با همه جزئیات و همه قیود و شروطش و همه مختصاتش یه باره ابلاغ شد. غالب احکام اینجوریست که گاهی خود منشأ انشاء شده، مخاطب و مکلف هم از اون مطلع شده، اما هنوز قیود، شروط و جهات دیگه و ملابسات به اصطلاح صادر نشده. این هم یک مرحله میتونه به حساب بیاد. بلاخره نه، مگه نهی نمیشه تخصیص بهش بخوره، چون این کاری نکن مگر الا میتونه تخصیص بخوره. بالاخره اگر امری صادر شد که مثلا این کار رو نکن، فرض بفرمید کسی حق ندارد، اکل میت حرام است، بعدن نمیتونه بگه که مگر کسی که مستر باشد.
اون
بله. بلخیر نه، میفرمان که این تصویر رو در امر داریم در نهی داریم نداریم. عرض کنم چرا در نهیم، مولا بیاد بگه که این کار رو نکن، بعدها بیاد بگه مگر اینکه مستر باشی، اشکال نداره. بله، حالا در هر صورت این هم در واقع یک مرحله و یک فرض. فرض و حالت سوم آن است که این مقیدات و مخصصات هم رسید، اینها هم ببخشید وارد شد، معلوم شد که یه جاهایی تحصیل سرده، یه جای تغییر خورده. یعنی مولا بعد از آنی که حکم رو صادر کرده بود به عبد نرسیده بود، بعد اون منشأ و مسرور به عبد رسید، اما هنوز مقیدات به اصطلاح مخصصات وارد نشده. مرحله سوم آن است که مقید و مخصص هم وارد شد، مولا تغییر زد، تخصیص زد، این هم یه مرحله است. مرحله چهارم آن است که این مرحله سوم هم، یعنی این که تغییری و تخصیص خورده است، نیز برسد و به تعبیر دیگه تمام حکم بسته با همه قیود و شرایطش به مخاطب و مکلف هم انتقال پیدا کرده باشد و رسیده باشد. این سه چهار مرحله رو میشه تصویر کرد. الان سوال اینه که شما که میفرمایید که حکم داره دو مرحله و بلکه تعبیر میفرمایید دو قسم است، بفرمایید که این چهار وضعیتی که متصوره، چه این چهار حالتی که متصور است، کدوم اینا حکمه؟ آیا همه این حالات حکمند؟ چه مقام انشاء، چه مقام وصول منشأ، چه مقام تغییر و تخصیص، چه مقام وصول تغییر و تخصیص، یعنی همه اصل و همه قیود و شرایط هم واصل شده باشد. بفرمایید که کدوم اینا همه اینها رو حکم میدانی؟ یعنی هر چهار مرحله و هر چهار فرض را حکم میدونید که به اصطلاح حکم میشود چهار قسم، به تعبیر شما که میفهمید دو قسم بگیم چهار قسم میشود. اگر چنین فرض کنیم، بفرمایید که مقسم چیه؟ مقسم کدام است؟ مقسم چیست که اینا میشوند اقسام؟ اگر تعبیر به اقسام بکنیم که تعبیر فرمودید، مقسم چیست که به این چهار قسم تقسیم میشود؟ اگر این چهار قسم رو حکم مستقل بدانیم، به اصطلاح قسیم هم بیانگاریم، مقسمشون کدومه؟ اگر بفرمید نخیر، این چهار مرحله و چهار حالت همگی احکام مستقل نیستند، اینا قسیم همدیگر نیستند، بفرمید کدوم اینا هستند، کدومشون حقا حکمند؟ این چهار مرحله و چهار حالت نیستند، قبول، اما میپرسیم خب پس کدوم هستن؟ اولی، دومی، سومی یا چهارمی؟ هر یکی که بفرمایید سوال میکنیم که ملاک این که مثلا اول حکم میدونیم، بعدیا رو سه مرحله بعد و مثلا به عنوان متممات تلقی میکنیم، خود حکمون اولیست، نفس انشاء است، چون که آقای خویی مطرح میکردن. دو تا فرض داریم میگیم، یا باید بگید هر چهار مرحله هر یک حکمه.
اگر بگیم که اینها قسمی هم دیگه از چهار قسمه، وقتی قسم هم دیگه در عرض هم دیگه چهار تا حکم جدا از هم، حالا ملاک تقسیم چی رو میدونیم؟
گفتیم دیگه، فرض اول اینه که شما بفرمید که این چهار مرحله هر چهار حکمه، بگیم قسم هم هست، بگیم مقسمشون چیست؟ نه، آخه ایشون تعبیر به اقسام کرد، مرحوم آخوند هم حتی تعبیر به اقسام میکنه. اون زمانی که تحقیق هم کردیم گفتیم درستش این است که بگیم چهار مرحله است. خب اگر گفتیم چهار مرحله است، کدوم اینا اصلند؟ کدوم اینا خود و حکمان بقیه مراحلند؟
آخرین مرحله چون خود برسید، مرحله آخر چون خود برسید، اون چیزی که تعبیر مرحوم آخوند در حالت نسبی رو حکم کنه که عقل حکم رو دریافت کرده. یعنی تو مراحل قبل هنوز اون حکم و مرحوم به سلوم حد نهایی خودش نرسیده، ناقصه، هنوز عقل اون لحظه نسبی نکرده.
یعنی اگر در واقع حکم رو مقید میکنیم نه به حاکم و عامل، در گرو محکوم و مأمور داریم میکنیم حکم رو. مأمور در واقع رسول به مأمور همین چهار مرحله رو در واقع بارور میکنه. انگار نقش عامل چیست این وسط؟ یعنی مأمور و محکوم اینجا نقش اصلی رو پیدا میکنه. نه، مخالفت و موافقت غیر از ذات و حکمه. ما سوال میکنیم یا هر چهار اینا حکمند یا یکی از اینا یا دو تا از اینا. امام فرمود دو تا از اینا. ما میگیم ذات و کدوم از اینا؟ هر کدوم میخواد بفهمید ملاک چیه که اونو حکم میدونید، مرحله بعدی رو حکم نمیدونید یا قبلی حکم نمیدونید. ملاک چیست؟ ملاک و حکمنگاری کدام است که بگیم آقا با این ملاک این متعیناً حکمه یا با این ملاک اینو حکم میانگاریم؟ چیه ملاک؟ به عبارت دیگه سوال اصلی در واقع اینه که آقا بفرمایید بعضی از عناصری مثل مثلا وصول، وصول مخاطب که شما میفرمایید و یا امام اضافه فرمودن، میفرمان که مثلا احکامی رو که الان در اختیار حضرت حجه سلام علیه و بناس بعد از ظهور اعلام کنه و چون اونها شرایط تحقق و تحقیق و تطبیقش اجرایش فراهم نبوده، ابلاغ نشده، ولی در محضر حضرت محفوظ است تا اینکه در بعد از ظهور در عصر فرج اعلام بفرمان. خب بفرمایید که آیا این عناصر مثل وصول به مخاطب، مثل فراهم شدن ظروف اجرا، شرایط اجرا، اینا در ذات حکم دخیلند یا نه ذات حکم حکم است؟ حکم مولا، مولای شرعی، مولای عرفی حکم است، ولی خب وقتی شرایط فراهم نیست حکم حکمه، حکمیت حکم در گروه این نیست که اگر شرایط اجرا فراهم شود اون میشود حکم، شرایط اجرا فراهم نشود ولو مولا امر فرموده است اون امر حکم نیست. میشه اینو حرف زد؟ کسی اینو میپذیره؟ ببینید نشد دیگه، ببینید خلط نکن. بالاخره حکم کدوم؟
حکم انشاءه.
خیلی خوب، پس تموم شد. پس معنی نداره به دو قسم چهار قسم تقسیم کنیم. یه حکم دارید ولی یه عوامل بیرون حکمی هن، اینا برون حکمی هن. حکم همون مثلا انشاء است یا علی المبنا که ما حکم المشیت الله تشیه تعبیر کردیم، خود مشیت حکم است. اما اینکه این مشیت ابلاغ میشه، اینکه عبد از این ابلاغ باخبر میشه، اینکه در عبد شرایطی فراهم هست که بتونه این ابلاغیه رو عمل کنه، اینا دیگه بعد الحکمه. لازمه نمیتون بگیم دو جور حکم داریم در عرض هم دو حکم هستن، این ما داریم تشکیک میکنیم. در هر حال کسی نمیتونه، بعید میدونم کسی ملتزم بشود به این که آقا هر یک از این مراحل، حالا چه چهار مرحله آخون، چه سه مرحله میرزا، چه دو مرحله از امام، ببخشید سه مرحله مرحوم محقق اصفهانی، دو مرحله از امام، هر کدوم از این سه رأیی که راجع به اقسام یا مراحل حکم گفتن، این سوال جلوشون قرار میگیره. بالاخره حکم کدوم ایناست که بقیه ملابسات و زمائم و مراحل و شروط و اینا باشند؟ به نظر نمیاد کسی بپذیره که همه اینا هر یک رأساً حکمی‌اند، ولو به لسان، به زبان، به لفظ گفته باشند. این به اصطلاح یه بحث. نکته دومی که عرض میکنید با جور فرموشیشون اصلا راجع به تحلیل ماهیت حکمه. ماهیت حکم حسب مختار گفتیم مشیت الله تشریعی است، خود همون اراده الهی حکم الهی است. حسب کما بیش مشهور اعتبار و انشاء است. هر یک از اینا باشه این مرحله بردار نیست، ذاتش مرحله بردار نیست، بسیطه. مشیت تشریعی مشیت تشریعی است، مشیت الهی است، و مشیت الهی با مشیت انسانی فرق میکنه. مثل انسان نیست حق تعالی که بخواد اراده کنه بعد از مبادی اراده عبور کنه مرادش و مترتب بر مبادی اراده باشه، و به محض که اراده کنه یقول کن فیکون. این در تکوین هم همینه، در تشریع هم همینه. خود حکم مرحله بردار نیست، خود حکم یا نفس انشاء است که بسیط، یا مشیت است که در حق تعالی معنی نداره طی به اصطلاح مبادی اراده. بفرمایید ماهیت و حکم چیست؟ وقتی به ماهیت حکم نگاه میکنیم، اگر بگیم مشیت الله تشریع است و اگر بگیم اعتبار و انشاء است، بسیطه. مشیت بسیطه، انشاء دفعیه، مرحله نیست. انشاء یه بار انجام میشه، نه اینکه پله 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 و مرحله مرحله انجام میشود تا اینکه اون مرحله نهایی رو به فرمایش آخوند بگیم اون دیگه حکم است. نه خیر، حکم حکم دفعی از ناحیه حق تعالی انشاء میشود، ولی خب بله دیگه، مقدمات داره، مؤخرات داره، مقارنات داره. اینا حکم نیستند، اینا ملابساتند، اینا عوارضند، اینا امور و متعلقات مربوط به حکم هستند. به تعبیر دیگه در واقع حسب نظر مشهور لااقل میشود گفت که حکم معلول اراده الهی است. ما میگیم خود اراده الهی است، مشهور میگه که حکم معلول اراده الهی است. خب این اراده هست یا نیست؟ علت اگر هست معلول هم هست، نیست نیست. یعنی چه کشدارش میکنیم؟ میگیم از این مرحله به مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد، حکم این سیر رو طی میکنیم. یعنی انشاء این چنین اتفاق میفته؟ نه دیگه، انشاء انشاء دفعی صورت میپذیره. علت بود صورت تحقق پیدا میکنه، علت نبود نیست. و حکم معلول اراده الهی است، و اراده الهی یا هست یا نیست. در حقیقت ما میخوایم بگیم همونطوری که حکم تکوینی الهی وقتی به سلام معتوب بناس اتفاق بیفته، قضا امرن به نحو تکوین یقول کن فیکون، دیگه سیر و مسیر نداره. در حکم تشریع هم همینطوره، اذا قضا الله امرن به نحو تشریع، اذا قضا قضا و قضی. اما اینا در واقع ذات حکم اینه. اما بله، این که بخواد تحقق پیدا کنه در یه موردی، در یه زمانی، نسبت به فردی، بعضی عناصر خاصی خارج از حکم باید فراهم بشون، مسئله تحققه، نه مسئله ذات حکم. و الا اگر بناشه که موضوع رو متعلق و معلق بکنیم بر این عناصر، در واقع اصل حکمیت را، اصل حکمیت را اگر تعلیق بر این امور بکنیم، گویی هنوز حکمی نیست. اینجا یه خلطی واقع شده بین حکم به معنای مصدری و حکم به نحوه در واقع حاصل مستری. و نوعا این مراحل در واقع مربوط به اون حاصل مستریه. اشکال اینجاست، یک حکمی صادر شده، الان حکمه، ولی این که صادر شده مصدور یه سیری رو طی میکنه. اگر تفکیک کنیم و اگر بپذیریم که حکم آنیست که اتفاق میافتد از قبل مولا و بعد باقی مسائل دیگه خارج از ذات و حکمند مسئله حل میشه. حکمی داریم، خب بله باید یک شرایط فراهم بشه که بتونیم اجرا کنیم اون رو، ولی این دیگه خود حکم نیست. این که تا به این ظرف و شرایط نرسیده است عباد هم بالفعل موظف نیستن انجام بدهند و اگر انجام ندن معاقب نیستن، به نیست که اون حکم نیست. برای این که اگر فرض کنیم کسی به نحوی از انها پی ببرد به اینکه حکمی تحقق یافته انشاء شده، منتظر نمون مثلا اگر بگن آقا حکم رو زمانی بالفعل می شود عملا که بخشنامه صادر شه و بیاد تو ادارات برای همه بخونن همه بفهمن. حالا اگر یه عبدی کنار دست مولا نشسته بود و می دید که مولا داره حکم رو انشاء میکنه، بخشنامه رو می نویسه و می دونه که دیگه مولا اینو خواسته، می تونه بگه که من مثلا موقع اعلام بخشنامه تو اداره نبودم، مطلع نشدم، پس در حق من بالفعل نیست. منتظر اون مرحله نمیشه. اگه از طریق دیگه ای این احراز کرد تکلیف میاد. اینجوریست که بگیم تکلیف در گرو این هاست ذاتن ها. بله در عملا چرا؟ در عمل چرا؟ عملا چنینه، اگه مطلع نشه و اگر مثلا فرض کنید که بخشنامه صادر نشه به دست افراد نرسد عملا نمیتواند. اما اگر ذات حکم قبلا محرز بوده برای آقا، در کنار مولا نشسته بوده متوجه شده، اصلا مولا هر کاری که روز میخواد انجام بده شب خوابشو میبینه، گفت بلند بلندم فکر میکنه، خوابشو میگه، تو خواب هی داره میگه من میخواهم بخشنامه صادر کنم، امروز بگم چنین چنان شد. اصلا فرض کن اینجوری شد، خواب نما شد، اهل اشراق بود، به نوعی اشراقی یقین پیدا کرد که چه حکمی فردا صبح مثلا بنا صادر شد و فردا اصلی بخشنامه رو ندیده، این میتونه بگه نه من مطلع نبودم یا بهانه دیگه بیاره، یا بگه بعد تو اون روند بیاد من مطلع بشم تو حکم قطعی بشه. نه دیگه، به نحوی از انها که پس برای مطلع شدن در ذات حکم دخیل نیست. بله در مقام عمل اثباتن اگر احیانا این در ثبوت حکم دخیل نیست، در مقام عمل اثباتن اگر خبر ندوشوش خبر نداره، درست مثل فرد عاجز میشه. از صحبت که راجع به احکامی که مثال زدن در محضر هست و جسام علیه هست، اونا هم از همین قبیله، یعنی اونا هم احکام الهی هست، نازل شدن بر پیامبر نازل شده، ولی که شرایط فراهم نبوده، ابلاغ نشده و ظرف اجرایش عهد فرج است. نمیشه باید گفت اونا حکم نیست، اونا حکمن ولی ظرف اجرایشون اون موقع است. در واقع این حالت ترقبی که وجود داره، این ترقب مربوط نمی شود به مکلف و تکلف به تکلیف، بلکه مربوط می شود به مکلف و تکلف. یعنی مکلف حکم صادر کرد، تکلیف هم هست، اما مکلف و فعلی شدن تکلف بله در گرو مطلع شدن است، اعلام است، ابلاغ است، فراهم شدن ظروف اجرا است. به حال همه عرض ما این است که این موضوع بر نمیگرده به ذات حکم تا خود حکم رو دو قسم قلمداد کنیم، یا خود حکم را به ماه و حکم چند مرحله قلمداد کنیم. بله اجرای حکم ممکنه مراحل داشته باشه، نکته دیگر این که ایشون فرمودن این دو حالت، دو مرحله، یا تعبیر فرمودن به دو قسم، دو قسم متباینند، دو قسمند. می شود این پرسش رو باز اینجا مطرح کرد که اگر اینه، اون وقت یه حکم می تواند به صورت نسبی چند قسم شود، به اعتباری نسبت به کسی، نسبت به وضعیتی یه قسم باشد، نسبت به وضعیتی دیگه چند قسم باشد. برای این که آحاد، حالات، عوارض و توارع مختلفه. به نتیجه این آقا مطلع نسبت به این حکم، این آقا که مطلع است و بهش واصل شده، این حکم میشه دو قسمی، سه قسمی، چهار قسمی. اما اون آقای دیگه که مطلع نیست، اینا حالات اشخاص اون وقت در تقسیمات حکم دخیل میشه. به نتیجه در واقع ممکنه یه حکم نسبت به دو نفر وضعیت متفاوت داشته باشه، نسبت به دو وضعیت متفاوت شه، نسبت به یه نفر در حالات مختلفش بشود چند قسم. این رو میشه پذیرفت. و ثالثاً کیفه یعد هاتان الحالتان قسمین متباینین مع امکان کول الاحاد و الحالات و القوارع مختلفتاً متنوعه، بحیث یبدو ان یسیر حکم واحد فی زمان واحد فعلی هم به نسبه الى شخصی. چون به آقا رسیده نسبت به آقا بالفعل، نسبتی که دیگه بالفعل نیست، و انشائی هم به نسبه الى شخص آخر احیانا. بل یکون حکم واحد به نسبه الى شخص واحد فعلی هم فی حالت و انشائی هم فی حالت اخرى، همین یه نفر. و هذا یستلزم تطرق تغییر فی ارادت الله تشریعیه. این اشکال کلامی پیدا میکنه، حالات من در مشیت الهیه تأثیر بگذاره، تغییر ایجاد کنه. و هوا محالون و هذا هوا نظیر الاشکال، شبیه این اشکال خودشون بر خصیم خودشون وارد فرمودن که گفتن این تطرق در واقع حالات و عوارض در اراده الهی خواهد شد. و هادا و نظیر و اشکال الذي اورد اول خصمی فی الباب. خب ما داریم این نقض وارد میکنیم دیگه، میگیم اینی که شما دارید میگید، بله دیگه، ما داریم میگیم که مسئله نسبت به مولا نیست، و الا که حکم نیست، حکم اضافیه، حکم طرفینیه، یه حاکم داره، یه محکوم داره، چهار رکن داره احکام، حکم چهار رکن داره، یه رکن مکلف مخاطبه. عرض ما در همین است که این حکم یا حکم است یا نیست. شما اگر بخواید بگید که در گروه حالات مکلف است، پس بنابراین یه چیزی نسبت به یه مکلف که با مکلف دیگه وضعی فرم کنه حکمه، نسبت به گره حکم نیست. نسبت به یه فرد در یه حالت یه حکمه، در یه حالت در وضع دیگر حکم نیست. ببینید ما داریم عرض کنیم حکمیت حکم را، نه یه وقت میگید حکم نیست، یه وقت میگید اون معذوره. همه بحثمون بر سر اینه که آیا این حکم هست یا نیست. حکم هست، خیلی خوب، نه این فرق میکنه، این حکمیتش لا حکم نمیشه با نرسن به من، به دیگری که رسیده حکمه. ما داریم بحث ذات حکم رو میکنیم، ذات حکم حکم است ولو من نرسیده باشد، به دیگری رسیده اون عمل میکنه. پس بنابراین نه، ذات ما همه اشکال اون بر هست، امام و مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی اینه که این مراحل رو جز ذات رو قلمداد نکنید، اینا ملابسات و امور و شؤون جانبیه حکمه، نه حکمه. و بر اساس اینا حکم رو تقسیم نکنیم به چند قسم. عرضم همش همین. و ظاهرن به نظر میاد حالا به ظاهر و ظهور و ذهن طلبیگی ما این مطلب روشنه. ما باید بیم بگیم ما حکم حکم است یا انشاء است یا مشیت است. حالا مرحوم آقای خویی گفتن که انشاء مبرزه است، انشایی که اون چیزی است که به انشاء ابراز شده است احیانا، حالا حسب تعریف مختار. هر چیزی رو حکم دانستیم، باقی رو دیگه در تقسیم حکم نباید دخیل بدونیم، در ذات حکم نباید وارد کنیم. بله بگیم خب حکم عوارض داره، توارع داره، بله دیگه حواشی داره، ملابسات داره، اینا ملابسات حکم نه خود حکم. صلی الله علی محمد.